که ببرم تا دوستان استفاده کافی رو بتونن بکنن. ابتدا بحث مواد کامپوزیت پیش رفته هست، ACM و کاربردشون در سازه‌های بتونی. بحث بعدی بهسازی و تقویت سازه‌های بتونی با استفاده از فناوری FRP و نکته آخر فعالیت‌های تحقیقاتی که تا به حال انجام شده و در حال انجام هست، خصوصا برای دوستانمون در دانشگاه‌ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشجویان دوره‌های دکترا و فوق لیسانس که خوشبختانه در تعدادی از لابراتوارهای دانشگاه‌های ایران در حال کار هستند. آخرین وضعیتی که این تحقیقات داره من خدمتتون خواهم گفت. سازهای بتونی به علت‌های متفاوتی در واقع احتیاج به تقویت و بهسازی خواهند داشت. خطاهای محاسباتی، خطاهای اجرایی، ضعف آیین‌نامه‌های قدیمی، خب به طبع آیین‌نامه‌ها هر چند سال تصحیح میشه، تغییر کاربری سازه و عوامل مخرب محیطی. اینها عواملی هستند که در عملکرد سازهای بتونی تأثیر خواهند گذاشت. بعضی از عوامل مخرب محیطی که دوستان میدونن مهمترینش، حالا چیزی که من اینجا آوردم، پدیده‌هایی مثل کربوناتاسیون، واکنش آلکالین‌ها و خوردگی. در هر صورت اینها باعث میشه که سازه رفتار متفاوتی با اون چیزی که در طراحی اولیه داشته به وجود بیاد و عملکردش زیر سوال بره. به عنوان نمونه، اولین اتفاقی که میفته بعد از اینکه سازه دارای مشکل خواهد شد، در اولین زلزله ممکنه چنین اتفاقی بیفته. این سازه هایی است که به خوبی طراحی شده، با مصالح بسیار خوب ساخته شده، ولی در زلزله های با قدرت بالا به چنین روزی میفته. سوال اینه که اگر ما با سازه بتون آرمی برخورد کردیم دارای مشکل بود، که خب کم هم نیست، 3 سطح در واقع میشه برخورد کرد با سازه بتون آرمه: تعمیر، مقاوم سازی و بهسازی، که به طب روش های متداولی هم برای بحث مقاوم سازی بوده. یعنی چیزی نیست که ما بگیم مربوط به چند دهه اخیر هست. از سالهای 1960-1970 بحث تقویت، اما به روش هایی که در اینجا شما میبینید، روش های سنتی است، بسیار پرهزینه و سخت. استفاده از بادبندهای هم محور، پوشش ها و غلاف های فولادی، دیوار برشی، میانقاب های بتونی، صفحات فولادی، بزرگ کردن مقاطع و پیشتنگیگی خارجی. خب به طب هر کدوم اینها یه سری مزایا و معایبی داره، ولی اون چیزی که مطرح شد که آیا می شود از مواد کامپوزیت پیشرفته برای تقویت سازه های بتونی استفاده کرد، اولین جرقه ها از سال 1990 ایجاد شد. زمان زیادی نیست، یه چیزی حدود 20-21 سال پیش، که آیا از این مواد، که این مواد در واقع مواد شناخته شده‌ای بودند، اما برای صنایع غیره در صنعت ساختمان تا به حال استفاده نمی‌شد. این مواد پیشنهاد شد که با توجه به خصوصیات ویژه‌ای که دارند، امکان استفاده از آنها برای مقاوم سازی و ایمن سازی و بهسازی سازه‌ها وجود داره و با اون میشه ظرفیت خمشی، ظرفیت برشی و پیچشی، تقویت اتصالات و ظرفیت فشاری و شکل پذیری ستون‌ها را افزایش داد. چرا از مواد FRP که در واقع همون کامپوزیت های پیشرفته هستن پیشنهاد شد؟ ویژگی‌های خاصی داره این مواد: مقاومت کششی بالا، مقاومت زیاد در برابر عوامل محیطی، وزن کم، امکان حمل و نقل آسان، اجرای ساده، دسترسی نامحدود در اندازه، شکل، ابعاد، ضخامت کم، خنثا بودن الکترومغناطیسی و تغییرات ناچیزی که در ابعاد و وزن سازه ایجاد میکنه. کامپوزیت چی هستش دوستان عزیز؟ کامپوزیت ترکیبی از دو ماده فیبر و ماتریس هستش. همینطور که اینجا میبینید فیبر خانواده های گوناگونی داره، اما اون چیزی که در مهندسی عمران بیشتر استفاده میشه فیبر شیشه، آرامید و کربن هست. ماتریس دو خانواده عمده داره، ماتریس های ارگانیک و غیر ارگانیک. اما در مهندسی عمران پیشنهاد این هست که از فیبر کربن و ماتریس ارگانیک ترموست اپوکسی استفاده بشه. دلیلش حالا من خدمت دوستان خواهم گفت. عموماً در یک کامپوزیت بین 55-70% فیبر هست و بقیه ماتریس خواهد بود. فیبر شیشه، من این سه تا فیبر رو خیلی خلاصه اینکه منشأ اینها چی هست و چگونه تولید میشه توضیح میدم، چون بعضی از دوستان در رابطه با منشأ اینها خیلی سوال دارن و اینکه آیا امکان تولید در کشور ما هست یا نه. فیبر شیشه منشأ معدنی داره، سیلیس، آلومین، اکسید کلسیم و غیره. با درصدهای متفاوت فیبرهای گوناگون تولید میشه که تیپ سی، دی، ای، آر و اس. در این جدول شما ببینید مشخصات این فیبرهایی که تو بازار موجود هست و تولید میشه. وزن مخصوص حدود بین 2000-2500، مدول الاستیسیته بین 69-80، 70-80، اما تنش نهایی عددهای بسیار بالایی است. این تولید فیبر شیشه در ایران امکان پذیر هست و در حال تولید هم هستیم. اما فیبر آرامید منشأ عالی داره، جزو خانواده ماکرومولکول ها هست و مولکول پایه‌ای که شما اینجا می‌بینید از حلقه های بنزن، کربن، نیتروژن و اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. پروسه تولید فیبر کربن، فیبر آرامید از این مولکول پایه پروسه پیچیده هست که عموماً تعداد کشورهای محدودی تکنولوژی تولید فیبر آرامید رو دارند، که خب کشور امریکا، آلمان، هلند، ژاپن سردمدارای تولید فیبر آرامید هستند. چیزی که جالب هست در رابطه با فیبر آرامید، اگر شما اینجا توجه کنید، وزن مخصوص اینها خیلی پایینه، حدود 1400 هست. نسبت به شیشه وزن مخصوص کمتری دارند. ولی مدول الاستیسیته اینها هم متفاوت هست. کولار 29 با مدول الاستیسیته 60، کولار 49 130 و کولار 149 200. تقریبا فولاد. یعنی فولاد مدول الاستیسیته 200 جی پی آر رو داره، کولار 149 که وزن مخصوصش 1/5 فولاد هست همون مدول الاستیسیته رو داره. پس یک ماده بسیار جذابی هست برای دوستانمون در رشته عمران. در هر صورت مقاومت کششی اینها اعداد بسیار خوبی است، 3000 مگاپاسکال تا 3600، که مقایسه با فولادهای معمولی که در ساختمان استفاده میکنیم عدد 400، میبینید رقم یک چیز حدود 7-8 برابر فولاد هست. وزن مخصوص 1/5، مقاومت کششی 7-8 برابر، و این نشون میده که این ماده بسیار ماده مستعدی است برای استفاده در رشته مهندسی عمران. اما مهمترین فیبر، فیبر کربن هست. اگر تو اسلاید اول دوم دیده باشید، پیشنهاد ما این بود که بهترین فیبر برای استفاده در مقاوم سازی فیبر کربن هست. چرا؟ چون فیبر شیشه و فیبر آرامید دارای یک سری مسائل و مشکلاتی هستند، حالا چه از لحاظ قیمت، چه از لحاظ تولید و چه از لحاظ بحث‌های دوام‌های بلند مدت. اما فیبر کربن مهمترین تکنولوژی فیبر در زمینه کامپوزیت هاست. متاسفانه فیبر کربن با توجه به این که استفاده دو وجهی نظامی و غیر نظامی داره، یک مقداری تولیداتش محدود و گستره تکنولوژی در بین چند کشور و این که ما در واقع بتونیم به این تکنولوژی تولید فیبر کربن برسیم، این هست که شاید بشه گفت که از آرزوهایی است که در کشور ما ایران بایستی دنبالش باشیم، که امیدواریم که این اتفاق بیفته، چون دارای خواص و ویژگی‌های بسیار منحصر به فردی است. پلیمر پایه‌ای داره به نام پن. این پلیمر پایه تولید پن در اختیار چند کشور محدود هست. مولکول پن این هستش که بسیار ساده در واقع حلقه هایی است از کربن، هیدروژن و نیتروژن. چهار مرحله این پن در واقع به صورت متوالی روی مولکول پن یک فرایند اکسیداسیون، کربناتاسیون، گرافیتاسیون و عملآوری سطحی انجام میشه تا میرسه به این گرافیت که کربن خالص هست. الماس هم کربن خالصه، اما ساختمان کریستالوگرافیش متفاوته. ساختمان کریستالوگرافی فیبر این هستش که حلقه های هگزاگون هست و کربن خالص. تولیدی که در واقع نهایت به این فیبر میرسه در جهت محور فیبر امکان رسیدن به عدد 1200 جی پی آ هست، یعنی 6 برابر فولاد. آرامید رو اگر دیدید، کولار 149 ماکسیموم مدول در واقع مدول الاستیسیتش 200 بود، 200 جی پی آ. اینجا ما با تا 6 برابر میرسیم. اما مقاومت کشیشی فیبر کربن از لحاظ تئوریک تا 20000 مگاپاسکال امکان پذیر هست، 50 برابر فولاد ساختمانی. اما چیزی که تا به حال، تولیداتی که تا به حال رسیدن به عدد 650 جی پی آ و 7000 جی پی آ هست که انواع فیبرهای کربن رو شما اینجا میبینید. خانواده فیبرهای کربن وزن مخصوصشون حدود 1700 تا 2000 هستش. من آخرین تولیداتی که تو زمینه فیبرهای کربن هست کشور ژاپن و ژاپن و فرانسه رو اینجا آوردم. فولادمون قرمز است اون پایین. رفتار خواص مکانیکی فولاد، مدول الاستیسیته و تنش کششی رو یا تنش تسلیم رو با بقیه فیبرها مقایسه کنید. در هر صورت فیبر کربن دارای مقاومت بسیار بالا، سختی بسیار بالا، مقاومت در مقابل خوردگی، مقاومت در مقابل خستگی و وزن مخصوص کم. 5 پارامتر بسیار حیاتی و مهم که مهندسین عمران دنبال این هستند. خب چه کاری میشه کرد با فیبرهای کربن؟ تولید آرماتورهای غیرفلزی، پروفیلهای غیرفلزی کربن. در ایران از اینها استفاده تا به حال نشده. علت خب قیمت بسیار بالا و پروسه تولید هم که گفتم چون یک مقداری ناشناخته و پیچیده هستش، محدودیت‌های ورود اینها. در هر صورت آرماتورهای غیرفلزی، کابل‌های پیش‌تنیده، کابل‌های نگهدارنده و مقاطع کامپوزیتی. اما این چیزی که ما در مقاوم‌سازی استفاده می‌کنیم که بحث امروز ما هست، استفاده از کامپوزیت‌ها در مقاوم‌سازی، فیبرهای کربن به سه صورت پارچه‌های FRP، پیش آغشته‌ها و صفحات FRP در بازار هست و تولید میشه. هر کدوم اینها قابل استفاده در سیستم مقاومسازی، سازه‌های بتونی است و در هر صورت با اینها میشه المان‌های بتونی رو، المان‌های خمشی، المان‌های برشی و پیچشی، اتصالات، المان‌های فشاری رو تقویت کرد. تقویت بسیار ساده هستش. ایده تقویت در واقع فشاری، تقویت برشی و تقویت خمشی رو من اینجا خیلی ساده با این اشکال براتون آوردم. اتصالات توسط پارچه ها یا پیش آغشته ها و یا پیش ساخته ها، اتصالات به سطح بتون انجام میشه. چگونه؟ قبل از این که ما سازه بتونی رو بخوایم تقویت کنیم، ابتدا باید به این سوالات پاسخ بدیم. آیا هر سازه امکان پذیر تقویت هست یا نه؟ چون بعضی از دوستان در واقع بی‌محابا وارد بحث تقویت سازه‌های بتونی میشن. کسانی که حالا شرکت هایی دارند یا به صورت مشاور یا پیمانکاری. استنباطشون اینه که هر سال، چون این مواد بسیار مقاوم، مواد بسیار خوب، سبک هستند، شاید هر سازی رو بشه. نه، چنین چیزی نیست. ابتدا در یک در واقع انتخابی که آیا یک سازه بتونه رو میشه با FRP تقویت کرد، باید به این نکات توجه کرد: تعیین ظرفیت باربری موجود، اشکالات سازه، شرایط سطحی بتون خیلی مهمه، بررسی مدارک و نقشه های چون ساخت، مدارک تعمیرات قبلی و مدارک تاریخچه مراقبت و نگهداری و گزارشات آزمایشی. در هر صورت اگر پاسخ مثبت بود، روش اجرا روش بسیار ساده است، اما باید یک سری مسائل رو رعایت کرد که من خدمت دوستان خواهم گفت. سیستم های ورق های پیش عمل آوری شده ورق هایی است که از قبل در کارخونه ساخته شده و اینها رزین با اینها ترکیب هست و پلیمریزه شده و اینها اتصالش به سطح بتونی در حال انجام هست. سیستم با کاربرد تر روش دوم هست که از پارچه های کامپوزیت استفاده میشه. سیستم پیش اشباع عموماً برای جاهایی که درجه حرارت خیلی پایین هست، چون میدونید از 5 درجه سانتیگراد به پایین تر امکان استفاده از تقویت به دو روش اول نیست، عموماً از روش های پیش اشباع استفاده میکنند که سیستم های بچ خلا و افزایش درجه حرارت ایجاد خواهد شد. و سیستم جدیدی که عموماً ژاپنی ها با استفاده از ربات دارن کار میکنن، سیستم های رباتیک یا سیستم های ماشینی رو ما اینجا نام بردیم. در هر صورت مراحل نصب مراحل بسیار حساسی است. عموماً مشاهده شده که در نصب دقت کافی انجام نمیشه. در هر صورت مراحل نصب یه مراحلی است که 9 تا در واقع کار رو بایستی انجام داد تا نصب کامل انجام بشه، چون اگر نصب کامل انجام نشد، در واقع تمام فعالیت هایی که برای تقویت و بهسازی انجام شده به هدر خواهد رفت. امروزه فرصتی است که دوستان با استفاده از فیبرهای کربن کارهای خیلی خوبی انجام دادن: تقویت ستون، تقویت دیوار برشی، تقویت تیر، تقویت دال و در زمین های بسیار گسترده در واقع این استفاده خواهد شد. دوستان عزیز، این تولیداتی که چون بیشتر اینها وارداتی است، قیمت ها خیلی بالاست. اینجا ببینید قیمت ها به دلار من اینجا نوشتن. تولیدات کانادا و کره که عموما تو ایران بهترین تولیدات هست، تولیدات چین و غیر ازالک هم وارد شده که من با اونها کاری ندارم، متر مربع پارچه کربنی 34 دلار تقریبا، که خب یک زمانی که رقم دلار عددهای معقولی بود خیلی اقتصادی بود این روش، و الان که هزینه اولیه پارچه های کربنی بالاست باید خیلی محتاط بود. و هر سازه بتونی رو امکان این که با فیبر کربن و پارچه های کربنی بشه تقویت کرد وجود نداره. من اینجا یک مقداری توصیه میکنم که دقت کنید و این دقت ها رو من سعی میکنم اینجا خدمت دوستان بگم. خب دوستان ما در دانشگاه ها و لابراتوارهای تحقیقاتی بعد از این که پیشنهاد شد که فیبر کربن وارد مقاوم سازی و بهسازی بشه، کار رو شروع کردن که ببینن آیا واقعا فیبر کربن چه در واقع تغییری در رفتار مکانیکی المان میده. یک تیر بتونی رو اینجا ببینید. این تیر بتونی با فیبر با کامپوزیت کربن به ضخامت 35 صدم میلیمتر تقویت داره میشه با لایه‌های متفاوت. این بدون لایه هست. رفتار تیر بتونی رو ببینید، اما هرچه لایه‌ها رو بیشتر می‌کنن رفتار تغییر می‌کنه، چه از لحاظ افزایش ظرفیت و چه از لحاظ کاهش تغییر مکان. جالبه وقتی که شما 12 تا لایه کربن رو استفاده می‌کنید که هر لایه کربن 35 صدم هست، میشه 4 میلی‌متر، یعنی نهایتاً ضخامت 4 میلی‌متر کربن. مشاهده میکنید که مقاومت در واقع این تیر ظرفیت خمشیش یک چیز حدود 3 یا 4 برابر میشه. خب آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ خیلی از مهندسین در ابتدا براشون این اعداد خیلی جالب بود که آیا چنین چیزی امکان پذیر هست که یک تیر رو با یک لایه کربن 4 میلیمتری ما بتونیم 3-4 برابر ظرفیتش افزایش پیدا کنیم. خیلی عجیبه. در رابطه با ستون، این ستون رو ببینید، این یک در واقع نتیجه آزمایشگاهی است که انجام شده. در همون ابتدایی که در واقع بحث استفاده از کامپوزیت ها در مهندسی عمران رواج پیدا کرد، مشاهده شد این ستون است که تقویت نشده. دوستان عزیز اینجا رو ببینید، این ستون، حالا من دوباره برگردونم، این ستون است که تقویت نشده. رفتارش رو در رابطه با ترکیب بار قائم و افقی ببینید در سیکل‌های بارگذاری تا زمانی که ستون منهدم شده و این زمانی که این رو با 0.75 میلیمتر ضخامت FRP شما تقویت کردید، ببینید چقدر رفتار متفاوت هست. جذب انرژی در سیکل‌های بیشتری مقاومت کرده ستون و مقاومت فشاری بیشتری رو تحمل کرده. خب اینها خیلی اعداد جالبی است، اما اینکه آیا بین اعداد، این اعداد اعداد تئوریک است، آیا بین اعداد خواهیم رسید؟ تست‌های آزمایشگاهی شروع شد. اولین خانواده از تست‌های آزمایشگاهی رو من اینجا بهتون نشون میدم که ببینیم آیا در آزمایشگاه جواب همین خواهد بود یا نه. این تست‌ها مربوط به سال‌های 1991 92 93 هستش. یک تیر رو اینجا با پلیت 1.29 میلیمتر کربن تقویت شده. از لحاظ تئوریک اگر این تیر تقویت نشده بود 45 کیلو نیوتن بار رو باید تحمل میکرد. از لحاظ تئوریک اگر با 1.29 میلیمتر باید 95 میلیمتر رو تحمل میکرد، 95 کیلو نیوتن رو باید تحمل میکرد. چند درصد افزایش؟ 111%. خب تیر زیر بار و تست آزمایشگاهی انجام میشه، مشاهده میشه که تیر در 74 کیلو نیوتن شکسته شد در حالی که باید در 95. چه اتفاقی افتاده؟ 64% افزایش ظرفیت در حالی که مسائل تئوریک و محاسبات تئوریک میگه باید 111%. 95 امکان پذیر نیست. چرا؟ تیر در اینجا شکسته شده. این گزارش هایی که در لابراتوارهای تحقیقاتی اومد بیرون از سالهای 94-95 به بعد به این نوع شکست ها رجوع میشه. قبل از این من همه فکر میکردن مثلا اتفاقی است که ممکنه عملآوری سطح خوب انجام نشده باشه، اتصال خوب انجام نشده باشه، این چیزهایی. این شکست، شکست جدیدی است به نام شکست زودرس یا دیباندینگ و این پلیت فیلور نامگذاری شد. یه تست دیگه آزمایشگاهی انجام شد. یه تست به این شکله که پلیت 2.5 میلیمتری کربن رو به یک تیر متصل کردن. این تیر اگر پلیت بهش متصل نشده بود 125 کیلو نیوتن بار رو تحمل می‌کرد. با این 2.5 میلیمتر 239 کیلو نیوتن بار رو باید تحمل کنه، تقریبا 91% افزایش. تیر تحت آزمایش قرار میگیره، مشاهده میشه نه، به عدد 239 نخواهد رسید. در 192 کیلوگرم تیر شکسته شد. 55% افزایش. سوال، علت. مشاهده شد که لایه بتونی که بین صفحه FRP و آرماتورهای طولی است، این لایه شکسته شده. این رو نامگذاری کردن کانکریت لایر فیلور، شکست لایه بتونی. در هر صورت تقویت سازه‌های بتونی با استفاده از FRP دارای یک سری مسائل و مشکلاتی است. علامت سوال اینجا ایجاد شد که آیا بیمه‌هابا میشه از FRP استفاده کرد؟ نه. ملاحظات خاص طراحی و اثرات محیطی. اولا شکست های زودرس. من دو تا از شکست های زودرس رو اینجا آوردم. بعضی از محققین تا 20 نوع شکست زودرس رو اعلام کردند، اما من به دوستان اعلام کنم از این 20 نوع شکست زودرس 3 نوع متداول تر هست. یک نوع اون حدود 80% شکست های زودرس مربوط به یک نوع در واقع شکست هستش. در هر صورت سوالی که ایجاد شد این که آیا میتوان اطمینان کرد که در چه باری شکسته می شود؟ آیا قابل پیش بینی هست شکست زودرس؟ محافظت در مقابل حریق، سوال مطرح شد. بالاخره پلیمرها در مقابل درجه حرارت بالا مقاوم نیستند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ رفتار بلند مدت اینها چیست؟ پدیده خزش و خستگی، دوام، آیا دوام مناسبی در اثر مسائل محیطی، رطوبت، اثر دما، اشعه ماورای بنفش و اثرهای محیطهای قلیایی و اسیدی هم وجود دارد یا نه؟ اینجاست که آیین‌نامه‌های طراحی شروع کرد فصل‌هایی رو در رابطه با FRP و مقاوم‌سازی وارد کردند. تقویت خمیشی، برشی و فشاری محدودیت‌هایی رو ایجاد کردند که بی‌محابا در واقع از فیبرهای کربن ما استفاده نکنیم و اعداد آنچنانی نگیم که به این اعداد نرسیم. ACI 440، فیبر 14 و نشریه 345 ایران. ضرایب اطمینان و کاهنده متفاوت برای فولاد، بتن و FRP و محدودیت در پرنش ها. اینها باعث شد که در واقع آیین‌نامه ها عموماً اصول اولیه این آیین‌نامه ها و فرضهایی که برای آنالیز دارند اینهاست. فرضیهای معمولی تیرهای بتن مسلح، اتصال ورق FRP به سطح بتن کامل و مقاومت کششی در بتن ناچیز. رفتار مکانیکی هم بر اساس آیین‌نامه‌هایی که موجود هست تقریبا رفتار یک نواخته، حالا یه مقدار روی اعدادی که دارند آیین‌نامه‌ها متفاوت هستند و روی ضرایبی که دارند. در هر صورت شکست‌هایی هم که پیش‌بینی می‌کنه آیین‌نامه این شکست‌هاست، یعنی سعی می‌کنه که شما وارد شکست‌های زودرس نشید. محدودیت‌های آیین‌نامه ACI 440 ورژن 2008ش بسیار محدودیت‌های سنگینی است، یعنی شما رو نمیذاره. من میبینم بعضی جاها دوستان میگن ما تقویت میکنیم مثلا یک ستون رو تا دو برابر ظرفیت، یا یه تیر رو میبینم تا 90%. امکان پذیر نیست، آیین نامه محدودیت برای شما قائل شده. خیلی از کسانی که طراحی میکنن محدودیت های آیین نامه رو در نظر نمیگیرن. آیین نامه محدودیت های برای جلوگیری از شکست ناگهانی عضو در صورت آسیب دیدن سیستم FRP تحت بار سرویس ارائه کرده. حد اکثر دمای سرویس 60 تا 82 درجه سانتیگراد. حداقل مقاومت سطحی بتن 17 مگاپاسکال. اگر بتن شما مقاومت سطحی 17 مگاپاسکال نباشه اصلا نمیتونید تقویت کنید. گاهی اوقات ستونی هست مقاومت فشاری شده 12 مگاپاسکال. اینو انتظار دارن که تقویت بشه. امکان پذیر نیست. شرایط ضرایب کاهنده کامپوزیت، ضرایب کاهنده شدیدی برای کامپوزیت در نظر گرفتن. دو تا ضریب، یک ضریب با توجه به نوع تقویت، یک ضریب با توجه به شرایط محیطی، چون رفتار بلند مدت اینها ناشناخته هستش. محدودیت ظرفیت مقاومسازی برای جلوگیری از شکست فاجعه آمیز. نهایتاً این در واقع این یک عددی است که بر اساس توزیع بارهای زنده و مرده هستش. نهایتاً شما تا 52% میتونید افزایش بدید، یعنی بیشتر از این اصلا امکان پذیر نیست. آیین‌نامه به شما اجازه نخواهد داد. در هر صورت محدودیت‌های تنش و محدودیت‌های کرنش چیزایی است که آیین‌نامه‌ها اعمال می‌کنند و اینکه آیا می‌توان کارهای تحقیقاتی انجام داد که این شکست‌های زودرس رو پیش‌بینی کرد و برای اونها روش‌های جلوگیری داشت، کارهای تحقیقاتی است که دوستان ما در دانشگاه‌ها دارن انجام می‌دن و انجام شده. در هر صورت من آخرین بحثم، بحث آخرین کارهای تحقیقاتی است که در زمینه FRP شده، چون این کارها هنوز هم تعطیل نشده. الان مقالات 2012 رو ما داریم که عموماً به شکست‌های زودرس، خزش و خستگی داره کار میکنه، چون بقیه مسائل تقریبا دیگه مشخص هستش. در هر صورت تحلیل غیر خطی تیر بتونی با استفاده از FRP برای تعیین رفتار مدل اینترفیس یا سطح مشترک، اینها نکاتی است که در واقع روش کار شده و داره کار میشه. کدهای محاسباتی بر مبنای اجزای محدود، مثلا کد محاسباتی دیانا که اینترفیس رو مدل میکنه اینجا، که این در واقع آیا میشود دیباندینگ رو مدل کرد و ظرفیت نهایی و نوع شکست رو تشخیص داد. این کاری است که در واقع کدهای محاسباتی دارن انجام میدن. در هر صورت متداول ترین نوع شکست‌های زودرس رو من اینجا آوردم. اون چیزی که گفتم بهتون تقریبا 90% 85% شکست‌های زودرس اتفاق میفته این شکست هستش که لایه پوششی بتن شکسته میشه. در هر صورت عوامل شکست های زودرس، آماده سازی ضعیف سطح بتون، استفاده از رزین های نامطلوب و اتصال معیوب ورق به سطح بتون هست. مهمترین بخش اتصال ورق به سطح بتونه، چون در اثر بار تنش های برشی بسیار بالایی در اینترفیس ایجاد میشه و این اینترفیس هست که باعث این تنش های برشی رو تحمل کنه. کمبود آرماتورهای عرضی، لایه پوششی بتون ضعیف و تمرکز تنش در انتهای صفحه باعث دیواندین خواهد شد. مدل‌های متعددی هم ارائه شده که از سال‌های 1992 تا 2001 تعداد زیادی مدل. مدل‌ها هم دوستان عزیز، مدل‌های اینترفیس بر اساس کوپلاژ تنش‌های نرمال و کشیشی در انتهای صفحه هستند. نمونه از این مدل رو من اینجا آوردم. نمونه‌های کانکریت لایر فیلور که در واقع جالب هست، زمانی که بحث شکست‌های زودرس مطرح می‌شد، خیلی از محققین حدس می‌زدن که این شکست‌ها شکست‌های انتهای صفحه است در اثر کوپلاژ تنش‌های نرمال و برشی. در سال 1995 یک محقق ایرانی به نام پروفسور رؤوف این مدل رو ارائه کرد. این مدل رو در یک کنفرانسی ایشون در سال 1996 در مونترال ارائه کرد. مدل ایشون مدل بسیار ساده است اما خیلی مؤثره. ببینید، مدل به این شکل است که در واقع زمانی که شما این پلیت کامپوزیت هست، تیر تحت بار قرار میگیره، ایجاد ترک ها و ترک هایی که در لایه پوششی ایجاد میشه و این ترک ها باز میشن، نهایتا یکی از این ترک ها رو به اسم دندانه من اینجا آوردم، اینه که در واقع باعث شکست زودرس میشه. یک دندانه. علت هم این هست که این به صورت یک تیر کانتیلیور عمل میکنه، در اثر باری که ناشی از تنشای اینترفیس هست این تیر در نقطه آ شکسته میشه. چگونه شکسته میشه؟ زمانی که در نقطه آ تنش کششی بتون به حد نهاییش میرسه، یعنی 3 مگاپاسکال، 2 مگاپاسکال، تمام. یعنی تمام این تیری که ما تقویت کردیم، نهایتاً عددی که تعیین میکنه شکست این رو تنش کششی که ضعیفترین در واقع نقطه ضعف بتون هستش، تمام. البته ایشون حد پایین و بالایی رو اعلام میکنه، یعنی عدد دقیق رو نمیگه که مثلا این شکست زودرس در چه زمانی اتفاق میفته. به عنوان مثال میگه بین 70 مثلا کیلو نیوتن تا 100 کیلو نیوتن. ما اینو توی لابراتوارمون توسعه دادیم، عدد دقیق رو به دست آوردیم، یعنی اومدیم از مدل ایشون یک مدل در واقع کاملتری رو ایجاد کردیم با اجازه خود جناب آقای پروفسور رؤوف که ایشون استاد یکی از دانشگاه‌های انگلستان هست، اومدیم به عدد دقیق رسیدیم. علت هم اینه که تیرهای زیادی رو ما آزمایش کردیم، مشاهده کردیم توزیع ترک‌ها به چه شکل هست، یه حداقل متوسطی برای توزیع ترک‌ها پیدا کردیم. خب این تیر قبلی رو من، چون زمان هم محدود هست، دوستان ما چون علاقه دارن به کارهای تحقیقاتی، خیلی ها من میدونم تزای فوق لیسانس و دکتراشون اومده توی این زمین ها داره کار میکنه، ما اومدیم در واقع توی آزمایشگاه اومدیم این کار کردیم، گفتیم این تیری که شکسته شده در 95 در واقع باید شکسته میشد ولی در 74 شکسته شد، با توجه به مدل پیشبینی شکست زودرس مدل اینو میگه، میگه این در 77 کیلو نیوتن شکسته خواهد شد، در حالی که دقیق هم شده 74 کیلو نیوتن. تفاوت زیاد نیستش. پس مدل میتونه پیشبینی کنه و نوع شکست رو. حالا میشه جلو شکست رو گرفت؟ بله. ببینید شکست در این پلیت ایجاد شده، خب اینجا رو اومدیم تقویت کردیم، ببینید این تقویت انجام شده، جواب شکست در کجا اتفاق افتاده؟ در اینجا، در ناحیه فشاری. پس امکان جلوگیری از شکست زودرس هست، به شرطی که ما بدونیم چه نوع شکستی ایجاد میشه، روش جلوگیریش وجود داره. تقویت کردن در انتها. این یک نمودار بسیار جالبی است دوستان عزیز. این نمودار، نمودار منحصر به فردی است، یعنی هر تیر بتونی این نمودار رو برای خودش داره، این نمودار برای تیر دیگه قابل استفاده نیست، چون شرایط هر تیر بتونی متفاوته. اگر ما قبل از تقویت تیره بتونی این نمودار رو داشته باشیم، همه چیز حل هستش. این نمودار حاصل آنالیز غیر خطی تیره بتونی است با استفاده از مدل های دیواندینگ. خیلی جالب این مدل. مثلا این تیری که الان شکسته شد، دیدید عددشو که ما تونستیم با تقویت انتهایی به عدد ماکسیموم برسیم. این رفتار واقعی این تیره در اثر درصدهای متفاوت کامپوزیت. شما هرچه درصد کامپوزیت رو بیشتر کنید، ببینید این تیر افزایش ظرفیت میده ولی در یه جا متوقف میشه، در اینجا. بیش از این شما هرچه تعداد لایه‌های کامپوزیت رو بیشتر کنید، هیچ افزایشی شما نخواهید دید. چرا؟ چون دیواندینگ داره رخ میده. این که ما 10 لایه استفاده میکنیم، 12 لایه استفاده میکنیم، اصلا اشتباه است. بعضی از جاها تقویت‌هایی رو انجام دادن 7 لایه، 8 لایه، در حالی که یعنی در یک درصدهای بالاتر از کامپوزیتی که اینقدر با ارزش و گرون قیمت هست، اصلا امکان تقویت وجود نداره. این در واقع تئوریک است. ببینید تئوریک میگه که شما افزایشاتون تا یه حدی خوبه، بعد از اون دیگه ریتش کاهش پیدا میکنه. در هر صورت در این خط زرد محدوده شکست FRP هست، این محدوده شکست دیواندینگ هستش. این عدد خیلی مهمه که ما بدونیم در چه محدوده کار بکنیم که به اپتیموم باشه، یعنی نیاییم همینطور در سطح‌های بالایی از کربن رو استفاده کنیم. این گراف ها گراف های منحصر به فردیست، برای هر تیر فرق میکنه. حالا مثلا تیر بعدی رو من براتون نشون بدم. این جوابایی که ما پیدا کردیم، ببینید تئوریک این نقطه زرد هستش و این در واقع قرمز جوابی است که از حالت تئوریک میده بدون دیواندینگ. خب تیر دومی که من براتون نشون دادم، این تیر دوم رو اگر توجه کنید، دیواندینگش با توجه به مدل عدد 182 رو حدس میزنه، به 192 در واقع تیر شکسته میشه. خب لایه در واقع شکسته میشه. این لایه رو اینجا ما اومدیم مقاوم کردیم. این لایه پوششی است با یه پلیت L-شکل به ارتفاع 3 سانتیمتر، چون لایه پوششی 25 میلیمتر بود، ما به ارتفاع 3 سانتیمتر. مشاهده شد که اکسپریمنتال بینید چه عددی رسیدیم؟ 245، یعنی این که تونستیم تا 96% افزایش ظرفیت بدیم. در هر صورت نوع شکست عوض شد و این هم نمودار انجام شده برای این تیر. دوستان ما، من یک دیاگرام قبلی رو این آینامه ACI رو هم اضافه کردم بهش. شما هرچه درصد پلیت رو افزایش بدید، این منحنی آینامه ACI هست. همیشه با توجه به ضرایب اطمینانی که وجود داره، منحنی آینامه ACI زیر منحنی های دیگه خواهد بود، به خاطر اون کاهش هایی که گفتیم در ضرایب کاهندهی که اعلام میشه، اعمال میشه. در هر صورت این آینامه ACI در یک جای بسته میشه، مثلا در اینجاها. بیشتر از این شما دیگه نمیتونید. این رو ما سعی کردیم چون میخواستیم این منحنی رو تا آخر بریم، اون شروط آینامه رو دیگه اینجا اعمال نکردیم تا منحنیمون کامل باشه که شما تفاوت رو بتونید ببینید. دوستان ما در ایران کارهای خیلی خوبی انجام دارن. آقای دکتر مصطفی نژاد، ایشون در لابراتوار دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشجویانش اومدن رو بحث دیواندینگ کار کردن که آیا میتوان دیواندینگ رو به تأخیر انداخت. روشی رو ابداع کرد جناب دکتر مصطفی نژاد که من اینجا آوردم، روش شیارزنی. پیشنهاد ایشون این هست که اگر اتصال ورق FRP به سطح بتون با استفاده از شیارهایی که در بتون ایجاد میشه و این شیارها از اپوکسی پر میشه، ما میتونیم جلوی دیواندینگ رو بگیریم. کارهای خیلی خوبی انجام دادن. من یکی از پیپرهای ایشون رو در واقع اینجا آوردم، منحنیش رو براش رسم کردم. تیری که ایشون شکسته در لابراتوار، تیرهای متعددی شکسته، اما رفتار این تیرها رو من برای اینجا آوردم. کاری که ایشون کرده جالب بوده. مثلا این تیر که در 26.5 شکسته بوده، با استفاده از روش شیارزنی به عدد 28.5 رسونده. کارهای خیلی خوبی هم الان داره انجام میده. من فکر میکنم که روش بسیار خوبی است، به نام روش شیارزنی، به اسم خود ایشون هم ثبت شده. من یه پیپری هم در امسال دیدم در دوستان ما که کار کردن تو ایران، خیلی جالبه. آقای دکتر صدر ممتازی کار کرده این رو. برای من چون جالب بود، تیری که ایشون تو لابراتوار در دانشگاه گیلان فکر کنم شکسته، من تیر ایشون رو اومدم منحنیاشو با توجه به اون نرم افزار غیر خطی رسم کردم. ایشون در انتها با حفره، ایجاد حفره های در انتهای تیر، در جایی که دیباندینگ ایجاد میشه، انپلت دیباندینگ، تعدادی حفره ایجاد کرده و این حفره ها رو با اپوکسی پر کرده که این اتصال ورق و سطح بتون اتصال محکمتری داشته باشه. جوابای خیلی خوبی هم گرفتن. حالا مقاله ایشون امروز بعد از ظهر ارائه میشه، البته باید ببینیم که در ارائه مقاله چه نکات جدید خواهند گفت. من به اسم خود ایشون اینجا آوردم دکتر صدر ممتازی. محققین ما کارهای خیلی خوبی دارن دوستان انجام میدن، دانشگاه همدان، دانشگاه کرمان، دانشگاه تهران، صنعتی شریف و دانشگاه تبریز، دوستان ما از تبریز، و خیلی خوبه که دانشجویان ما در واقع از این کارهایی که دوستان ما کردن رفرنس کنن این کارها رو و کارهای اینها رو دیولپ کنن. در هر صورت کار خیلی خوبی انجام شده. ببینید آیه دکتر صدر ممتازی با استفاده از تیری که در واقع این فعل و انفعال روش انجام نشده جواب اینجا گرفته، بعد از اینکه این حفرات ایجاد شده و دوباره همون تیر آزمایش شده جواب در اینجا گرفته و رسیده به خط تئوریک و این نشون میده که شاید این روش و احتمالاً روش بسیار خوبی است. حالا انشالله در بحث‌های آینده این رو خواهیم داشت. در هر صورت دوستان عزیز، استفاده از FRP با توجه به این که خب مشخصات بسیار خوبی داره از لحاظ مکانیکی، دوام، سبکی، اما قیمت بالایی داره. پیشنهاد ما این هست دوستان کارفرما، مشاور و پیمانکار، اگر قرار هست از این روش در بهسازی و مقاومت‌سازی استفاده کنن، مسائل و نکات مهم فنی، اقتصادی و محاسباتی رو رعایت کنن و اجرایی. اجرا بسیار حساس هست، با اینکه خیلی ساده است ولی بسیار حساس هست. محصولات وارد کنندگان محصولات، چون ما متاسفانه تولید داخلی نداریم، خیلی از اینها وارد میشه. متاسفانه محصولات گاهی اوقات غیر استاندارد وارد میشه به خاطر اینکه قیمت‌ها رو پایین بیارن. از صنعت خواهش میکنیم که وارد بحث تولید بشه. ما اگر بتونیم فیبر کربن رو در ایران تولید کنیم، انقلاب بزرگی را انداختیم و این یکی از آرزوهای ماست که انشالله در ایران ما بتونیم شاهد تولید فیبر کربن باشیم. البته کارهای بسیار خوبی من شنیدم انجام شده و من امیدوارم که این اتفاق بیفته. اساتید محترم دانشگاه‌هایی که در کشور و مراکز تحقیقاتی که به بحث FRP دارن کار میکنن، تحقیقات در زمینه FRP تموم شدنی نیست، کارهای خیلی خوبی داره انجام میشه. در ایران هم امیدواریم این کارها ادامه پیدا کنه. من با آقای دکتر تدیون پیشنهاد دارم که در زمینه تقویت المانهای بتونی مسابقات دانشجویی را اندازی بشه، چون مسابقات خیلی خوبی خواهد شد. دیدید الان نمونه ای از کارهایی که بچه های صنعتی اصفهان انجام دادن، بچه های دانشگاه گیلان انجام دادن، اومدن روش های جدیدی رو ابداع کردن و این خیلی خوب هست. آیا روش های دیگری هم میتوان داشت که در واقع به صورت بهینه ما بتونیم استفاده بکنیم؟ در هر صورت دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی که تزهای دکترا و فوق لیسانس خودشون رو در این زمینه دارند، من امیدوارم که نتایج و اطلاعات بسیار خوبی رو تزریق کنه به جامعه مهندسی کشور و موفق و معید باشم. در هر صورت در کمیته تخصصی FRP که یکی از کمیته های تخصصی انجمن بتون ایران هست، که دوستان محترمی چون دکتر مصطفی نژاد، جناب آقای دکتر توکلی زاده، دکتر سرافراز اعضای این کمیته هستند، ما امیدواریم که اگر در سراسر کشور دوستان اگر نکاتی، سوالی، پیشنهادی دارند، در خدمت این بزرگواران هستیم. تشکر میکنم، انشاءالله که موفق و معید باشید. Thank you.
سپاس از بیانات آلمانی جناب آقای دکتر حمید بارستپور. ساخت و سازهای بی رویه و بدون نظارت دقیق مشکلات گوناگونی را برای خریداران ایجاد کرده و مسائل اقلیمی و خطرات طبیعی مانند زلزله که همواره در کمین شهرها و ساکنان آن شهرها می باشد و ضرورت اصلاح الگوی ساختمانسازی و ایجاد فضای استاندارد و اقتصادی نیاز به تغییرات بنیادی در صنعت ساختمان کشور و تولید مصالح خاص را ایجاد می نماید. به همین منظور شرکت بنیاد بتون ایران با تکیه بر تجربه و دانش خود در زمینه مصالح ساختمانی و الگوی صحیح ساخت و ساخت برای نخستین بار در ایران تولید مجموعه متنوعی از محصولات ملات خشک را با نام تجاری بنملات آغاز کرده است. محصولات ملات خشک سالهاست که در دنیا به عنوان یک استاندارد برای ساختمانسازی محسوب می شود که ضمن افزایش سرعت و کیفیت ساخت امکان نظارت بر اجرای صحیح را فراهم می سازد. از مهمترین مزایای ملات خشک کیفیت بالا، تنوع محصول، جلوگیری از اتلاف ملات و اندود در کارگاه، افزایش سرعت اجرا و صرفه‌جویی در مصرف سیمان و غیره است. ملات خشک و ضرورت‌های توسعه کاربرد آن موضوع سخنرانی جناب آقای امیر مازیار رئیس قاسمی نماینده شرکت بنیاد بتون ایران و مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، کارشناس ارشد عمران، پژوهشگر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی از سال 1376 خورشیدی، عضو انجمن بتون ایران، کمیته ملی سطح‌های بزرگ ایران، تدوین بیش از 40 عنوان استاندارد ملی، عضو کمیته ابنیه بتونی شهرداری تهران و ارائه بیش از 40 مقاله در کنفرانس‌ها و مجلات معتبر ملی و بین‌المللی است. جناب آقای امیر مازیار رئیس قاسمی استدعا می شود به جایگاه تشریف فرما شوید با ترنم دلانگیز دستان مهرانگیزتان.
به نام خدا با عرض سلام خدمت حضار محترم. بحثی رو که در خدمتون هستیم ملات خشک آماده و ضرورت‌های توسعه کاربرد اون در کشور هستش. خب اگه بخوایم یه نگاهی بکنیم به تاریخچه کاربرد ملات، شاید بشه گفتش که ملات یکی از قدیمی‌ترین مسائل ساختمانی هستش که سابقه کاربرد اون شاید به 8000 سال قبل برسه. در ایران، مصر و روم شواهدی از کاربرد اون وجود داره. طی قرون مختلف ملات تونسته جای خودش رو همچنان به عنوان مسئله ساختمانی حفظ بکنه. یکی از علتهای اون شاید این باشه که تونسته با علم روز پیش بره و خودش رو سازگار بکنه با نیازها و همچنین تکنولوژی‌های روز دنیا و همچنین این که شاید رقیب دیگه‌ای واقعا در برخی از مسائل برای ملات وجود نداشته. ساروج یکی از ابداعات قدیم ایرانیان هستش که به نام ایرانیان ثبت شده که تاریخ کاربرد اون به خیلی گذشته برمیگرده که آمیخته ایست از آهک شکفته، خاکستر، ماسه، الیاف‌های طبیعی و آب بوده. نمونه دیگه از ملات رو میشه ملات های حاوی گچ و ماسه گفت که کاربرد اون در مصر در حدود 2690 سال پیش بوده. همچنین در روم و یونان نیز آثاری از کاربرد ملات های آهکی وجود داره و بعد از در قرن بیستم با ابداع سیمان ملات‌های سیمانی تونستن جای خودشون در بین دیگر ملات‌ها باز بکنن و شاید یه مقدار زیادی از مصارفی که الان وجود داره ملات‌های سیمانی رو به خودش اختصاصه. اما ملات خوش چی هستش؟ ملات خوش در حقیقت ترکیبی هستش از سیمان، آهک ایجاد سنگدانه، مواد افزودنی و رنگدانه. حالا میتونه همه اینها در حقیقت وجود داشته باشه یا بخشی از این یا تعدادی از اینها در انواع ملات خوش به کار بره. حسنه بزرگ ملات خوش این هستش که به صورت پیش پیمانه شده تمام این اجزا در حقیقت با هم ترکیب شدن به نسبت‌های مختلف و در کارگاه فقط نیاز هستش که آب به اون اضافه بشه و اختلاط انجام بشه و مصرف انجام بشه. یعنی تهیه مواد و اختلاط اون در کارگاه در کارخونه بر اساس نیاز انجام میشه. اما اگه بخوایم یه نگاهی بکنیم به تاریخچه کاربرد ملات خشک، در حقیقت تاریخچه ملات خشک برمیگرده به بعد از جنگ جهانی دوم، موقعی که نیاز به ساخت و ساز صنعتی، ساختمان‌های با کیفیت به شدت رشد پیدا کرد بعد از خرابی‌های جنگ. متخصصین به این فکر افتادن که بتونن واقعا این مشکل رو حل بکنن که یکی از ابداعاتی که انجام شد در حقیقت ملات‌های خشک بودش. در سالهای 1957 تا 1968 با ابداع پلیمرهای اول به صورت مایع دقیقا دیسپرس و بعدش پلیمرهای بازپخش شونده پودری یه نقطه عطفی شد در تولید ملاتهای خشک که تونستن کامل ملات رو به صورت خشک آماده بکنن. قبلش در حقیقت پلیمرهاش به صورت مایع اضافه می شد و این خودش مشکلاتی رو به وجود می آورد. در سال 1970 اولین ماشین در حقیقت ملات پاش ابداع و به کار گرفته شد. در سال 1974 به دلیل بحران‌های انرژی که به وجود اومد در جهان، یه نگرش دیگه در حقیقت در ملات‌های خوش به وجود اومد و سامانه‌های عایق حرارتی خارجی مانند اتیکس یا EIFS در حقیقت ابداع شد. همچنین ملات‌های در حقیقت عایق ابداع شد و در حقیقت تونست کمکی بکنه در بحث صرفه‌جویی در انرژی. و از سال 1990 به بعد هم دیگه در حال گسترش بوده در سراسر دنیا، خصوصا در اروپا و امروزه هم در آسیا که در ادامه حالا به اون میپردازیم. اما مزایا یا ضرورت‌های استفاده از ملات خوش رو اگه بخوایم خیلی در حقیقت خلاصه‌وار نام ببریم ازش، 5 آیتم در حقیقت 6 آیتم اصلی هستش: کیفیت، عملکرد یا پرفورمنس هست، راندمان، اقتصاد، محیط زیست و ایمنی. در بحث کیفیت ما امکان کنترل کیفیت رو داریم، بهبود مشخصات مکانیکی و همچنین دوام رو داریم. در بحث عملکرد روانی و کارایی مناسب بسته به شرایط اقلیمی و مساله بنایی، از این نکته خیلی مهمی هستش که حالا بعد در ادامه من بیشتر بهش میپردازم. بحث افزایش چسبندگی، انعطاف پذیری و مقاومت چسبندگی در خمش هستش، باز یکی از مشکلاتی هستش که اکثر ملات‌های ما با اون روبرو هستن. عدم یخ زدن مسئله که در حقیقت عدم یخ زدن ماسه هستش، ما در حقیقت تو زمستون اگه بخوایم ماسه استفاده بکنیم در کارگاه ممکن دچار یخ زدن شده باشه و مشکلاتی رو به وجود بیاره، چون اینا خشک هستن این مشکل رو ندارن. در بحث راندمان سرعت اجرا، قابلیت اجرا به صورت مکانیزه داریم که ملات‌های معمولی خب این قابلیت رو ندارن که به صورت مکانیزه و با پمپ و در حقیقت ماشین شاتکریت اعمال بشن. جمعی این جهات در حقیقت ما رو به این سمت میاره که کل این قضیه استفاده از ملات‌های خوش میتونه اقتصادی تر باشه. شاید بالنفس خود ملات خوش گرونتر از ملات‌های سنتی باشه، اما به خاطر مزایایی که داره که حالا در اینجا بهش اشاره شد و از جمله افزایش سرعت اجرا، کاهش ضخامت، افزایش مشخصات مکانیکی، کاهش پرد و کاهش حمل و نقل، سرجم استفاده از ملات‌های خشک آماده رو یک مصالح اقتصادی در دنیا معرفی کرده و به همین دلیل هم هستش که در دنیا روز به روز در حال گسترش هستش. در بحث محیط زیست هم کاهش مصرف کلینکر یا سیمان در حقیقت پورتلند رو داریم، کاهش پرد مصالح و همچنین در بحث عایق حرارتی میتونه چون کمکمون بکنه میتونه به محیط زیست کمک بکنه. در بحث ایمنی هم با کاهش کارگرانی که در حقیقت سبب کاهش کارگران میشه و همچنین کاهش تعداد حمل و نقل ها در بحث ایمنی هم میتونه مفید باشه. حالا من به صورت در حقیقت یه خورده دیتیل تر وارد مباحثی میشم که خدمتون ارائه شد. در بحث کیفیت ملات‌های خوش به خاطر اینکه همونطور که عرض شد در کارخونه تمام اجزا اون توزیین میشن و با هم اختلاطشون انجام میشن، بنابراین دقت خیلی زیادی در انتخاب مساله و همچنین میزان اختلاطشون و در حقیقت هر اختلاطشون انجام میشه. و به خاطر استفاده از مواد پلیمری که در اینها هستش، خواصشون چه در حالت تازه و چه در حالت سخت شده بسیار مناسب تر هستش. از مهمترین این ویژگی ها میشه کارایی چسبندگی، قابلیت آب نگهداری در حالت تازه و مقاومت خمشی، مدول ارتجایی مناسب در حالت سخت شده و همچنین مقاومت چسبندگی در خمش و برش رو نام برد. خوشبختانه استانداردهای ملی و بین المللی زیادی در خصوص مراتب خشک وجود داره که این کار رو از دو جهت راحت میکنه. همین که ما میدونیم که در حقیقت چه محصولی داریم تولید میکنیم، کاملا به قول معروف اشلی داریم که انطباق اون با استانداردها برای ما راحت تر هستش. نکته دوم در بحث کنترل کیفیت هستش. اکثر این استانداردها روش نمونه برداری و روش کنترل کیفیت رو دارن و بنابراین امکان کنترل کیفیت ملات هم وجود داره. البته این شاید یه مقدار دور از ذهن ما حالا فعلا ایرانیا باشه، چون ما هنوز در بحث بتون آماده هم حالا تو خوشبختانه با توجه به توجهی که شده و اقداماتی انجام گرفته به مراتب از اون از سالیان پیش بهتر شده در خصوص بتون، ولی در خصوص ملات اصلا واقعا شاید ایده ما اکثرمون نداشته باشیم که واقعا ملات هم باید آزمایش انجام بشه، کنترل کیفیت داره. ولی خب بله، تو دنیا واقعا همون قدری که حالا یا با این نسبتی کمتر توجه میشه به بتون، به ملات هم توجه میشه و ملات هایی هم که استفاده میشه کلا تحت آزمایش و نمونه برداری قرار میگیره. من اینجا به صورت نمونه مشخصات ملات اندود یا ملات اندودکاری رو در حقیقت طبق استاندارد ملی ایران آوردم. در سمت راست مشخصات یا ویژگی های اصلی اونها الزامی ارائه شده که مقاومت فشاری هست، جذباب موینه و هدایت حرارتی هستش، و در سمت چپ در حقیقت ویژگی های اختیاری یا به نوعی بسته به کاربرد هستش. بعضی اینها الزامی هستش منتها بسته به کاربرد، برای تمام اندودها انجامشون لازم نیستش، مثل وزن مخصوص انبوهی، چسبندگی پس از چرخهای هوازده ای که در بحث دوام هستش، نفوذ آب پس از آزمون جذب موینه، نفوذپذیری آب برای اندودهای آستر پس از چرخهای هوازدگی و ضریب نفوذپذیری بخار آب هستش. در بخش مقاومت فشاری همجوری که ملاحظه میکنیم 4 رده مقاومت وجود داره که از حدود 14 تا بیش از 6 مگاپاسکال رو تقسیم بندی میکنه. این نکته که اینجا وجود داره این هستش، همجوری که میبینید حتی ملات های با مقاومت حالا حدود 1 مگاپاسکال یعنی 10 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هم جزو رده های استاندارد هستند. اون چیزی که ما همیشه انتظارمون این هستش که ملات هم باید این مقاومت زیادی داشته باشه، حالا من در ادامه بهش میپردازم. نه، الان دیدگاه ها به اون شکل نیستش. در جاهایی که ما از اندودمون یا حتی ملات بنایی اون انتظار سازه‌ای نداریم، مقاومت خیلی بالایی رو هم نیاز نداریم. مهمترین خواصی که یه ملات برای ما داشته باشه کارایی روانی و چسبندگی هستش، چون اکثر اگه واقعا دقت بکنیم ما از ملات به عنوان چسب داریم استفاده میکنیم، حالا چه موقعی که در حقیقت به عنوان اندود هستش، چه در ملات بنایی که دو تا قطعه رو به هم میچسبونه، یا در مثلا چسب کاشی ها که دیگه اسمش هم روش هستش، ما در حقیقت میخوایم یه قطعه ای رو به یه سازه ای رو بچسبونیم، حالا ممکنه دیوار بشه. پس بحث مقاومت آیتمی هستش که در رده های بعدی قرار داره. همچنین که عرض شد کنترل کیفیت یکی از نکات و محسنات ملات‌های خوش هستش که این قابلیت وجود داره، چون در کارخانه تولید میشه. حتی بحث کنترل کیفیت به دو قسمت میشه اون رو تقسیم بکنه. یه قسمت اولیش هستش که در کارخانه هستش یا در حقیقت همون کوالیتی اشورنس هستش، و بحث دومی هستش که در کارگاه بعد انجام بشه که شامل نمونه برداری هستش. در بخش اول که در کارخانه هستش کنترل فرآیند ما داریم که کنترل مواد ورودی به کارخانه هستش و کنترل خود فرایند تولید هستش، و بعد کنترل کیفیت محصول نهایی، و در نهایت هم سیستم ردیابی وجود دارد. چون اینا به صورت کارخانه تولید میشه، امکان دقیقاً همه این مراحل به راحتی وجود داره. و در بحث کنترل کیفیت اون چیزی که در کارگاه اتفاق میفته، به خاطر اینکه این یک محصول تجزیه هستش و فقط آب بهش اضافه میشه، تنها خطایی که ممکنه اتفاق بیفته این در حقیقت میزان دوز کردن یا در حقیقت توزیع آب هستش. بنابراین انحرافات ما به حداقل ممکن کاهش پیدا میکنه. بنابراین پس ما خیلی نگرانی از این نداریم که در بحث کارگاه ما انحرافات زیادی رو داشته باشیم. این نمایی هستش از کارخونه ملات خوش در سمنان، هم که می‌بینید یک کارخونه بسیار معظمی هستش. خوشبختانه کارخونه‌ای هم که در ایران ساخته شده جزء تقریباً بزرگترین کارخونه‌ها هستش، رده‌های بزرگ کارخونه در جهان هستش، و به خاطر دقت و انبوه کاری که در حجم کاری که اونجا انجام میشه، بحث کنترل کیفیت از اهمیت زیادی برخورداره تو کارخونه، و اون هم با این حجم خطاها در حقیقت به حداقل ممکن باید کاهش پیدا بکنه، برای اینکه مثل کارهای معمولی نیستش که شما یه حجم خیلی ناچیزی 100 کیلو 200 کیلو مثلا ملاتو بسازین و حالا احیانا اگه سیمانش زیاد شد یا کم شد ممکنه خیلی اتفاق خاصی هم نیفته، ولی اینها با تولید زیادی که دارن کوچکترین خطایی در بحث حالا انتخاب موادشون یا دوزین کردنشون در حقیقت میتونه خطاهای فاحشی رو در ساخت و ساز داشته باشه. نمایی از سیستم دوزینگ کارخونه رو میبینید و در بحث حالا انتخاب مواد دقت فراوانی میشه، حالا چه در قسمت های اولیه که کارخونه میخواست احداث بشه و چه در حال حاضر و در آینده. و به طور مثال در بحث انتخاب معادن سنگدانشون یا معدن سنگشون، معادن بسیار زیادی بررسی شد، به اون شکل نیستش که ما فکر کنیم همین ماسه معمولی رو میشه در این سیستم ها به کار برد، حتما باید سنگمون یا سنگدانمون داره مشخصات خاصی باشن و به این خاطر معادن مختلفی بررسی شد و در نهایت حالا به اون نقطه اجماع رسید. در بحث عمل کرد همجور که عرضیم خدمتون، در ملات ها اون چیزی که حائز اهمیت هستش اول روانی و کارایی هستش، برای اینکه ما بتونیم به راحتی با ملاتمون کار بکنیم و اون خواص مورد نظری رو که حالا در آینده ازش نیاز داریم، چه ملات بنایی باشه چه ملات اندودکاری و حالا چه در حقیقت چسب کاشی و غیره رو بتونیم داشته باشیم. برای آزمایش های در حقیقت میتونه روانی انجام بشه، بحث کارایی رو میبینین و حتی میبینین برای کاربردهای مختلف ممکنه شما روی قطعه به این نازکی ملات رو بخواین اعمال کنین، در این حالی که کارایی مورد نیاز داشته باشه روانیش هم باید به اندازه باشه که روی این لبه بتونین در حقیقت این رو اعمال بکنین، یا در این قطعه همجوری که ملاحظه میکنین سفال در حقیقت مجوف هستش، این دوغاب یا همون چسب باید به گونه‌ای باشه که به راحتی هم سطح رو پوشش بده و هم چسبندگی مورد نیاز رو داشته باشه. برای ما به یه خاصیت دیگه میرسیم که اون خاصیت آب نگهداری یا واتر ریتنشن هستش. خاصیت هستش که شاید کمتر مهندسین عمران به اون برخورده باشن، اما اون چیزی هستش که در عمل شاید دیدیم، اون چیزی که بهش میگیم مثلا ملات سوخ، اون جذب آب زیاد مصالحی که ما داریم و میایم یا اون رو در حقیقت قعقاب یا زنجاب میکنیم و بعد اون رو استفاده میکنیم، این ملات ها بعد این خاصیت رو داشته باشن که آب خودشون رو حفظ کنن و نذارن اون قطعه که حالا میتونه آجر باشه میتونه سفال باشه یا حالا قطعات AAC باشن، اون آب ملات رو به خودشون در حقیقت جذب بکنن و یا به اصطلاح عامیانه ملات بسوزه. این چه چیزی رو در نهایت داره؟ در نهایت باعث میشه که چسبندگی ما کم بشه. حالا در اسلاید های آینده میبینیم که یکی از مشکلاتی رو که ما داریم در بحث در حقیقت ملات ها همین هستش و در زلزله ها متاسفانه این رو به وفور میبینیم. متاسفانه الان این فیلم پخش نشد. خاصیت دیگه که در حقیقت مورد بررسی قرار میگیره در عمل کرد، مقاومت در برابر شوره هستش. این خاصیت باعث میشه که امکان اعمال ملات یا اندود با ماشین رو ما داشته باشیم، کاری که ما با ملات های معمولی به هیچ عنوان نمیتونیم انجام بدیم. ملات های معمولی به خاطر چسبندگی کمشون و اون غلظت پایینی که دارن رو شما نمیتونین پمپ بکنین و در نهایت هم شاد بکنین یا اعمال بکنین، این ممکنه شوره بکنه یا اصلا اون چسبندگی لازم رو به سطح نداشته باشه. بنابراین در آزمایشی میان دقیقاً میزان شوره پذیری ملات رو هم اندازه‌گیری می‌کنن یا با استفاده از مواد پلیمرین رو کنترل می‌کنن. خاصیت دیگه مقاومت در برابر لغزش هستش که دقیقاً در بحث چسب کاشی‌ها رو مورد بررسی قرار میدن و این باید حداقل لغزش رو داشته باشه. وقتی شما یه کاشی رو دقیقاً روی این چسب می‌چسبونین و مقدار لغزشون رو اندازه‌گیری می‌کنین، به ما میده این امکان رو میده که به راحتی در حقیقت بتونیم کاشی یا سرامیک رو در سطوح عمودی بچسبونیم بدون کوچکترین لغزشی. خاصیت دیگه‌ای که بعد از روانی و کارایی مورد اهمیت داره چسبندگی هستش، حالا بعد انعطاف‌پذیری و در نهایت مقاومت فشاری. چسبندگی همونجوری که عرض کردم خدمتتون یه عامل خیلی مهم هستش. حالا تو این در حقیقت کلیپ میتونین رو ببینین، در حقیقت در این قسمت از مواد افزودنی استفاده شده، نوع ملات خشک بوده و در این قسمت یک نوع ملات‌های سنتی هستش که از مواد پلیمری درش استفاده نشده. زمین که سرعت کار و تفاوتش رو میبینین به خاطر اون کارایی و روانی که عرض کردم خدمتتون در حقیقت میتونن ملات‌های خشک داشته باشن، پس از سخت شدن ملاتایی که دیوارهایی که در حقیقت با استفاده از ملات خوش بودن کاملا چسبنده هستن، ولی در دیوارهای دیگه این اتفاق نمیفته. و این رو میشه در حقیقت به این شکل هم آزمایش کرد، حالا در به صورت در حقیقت عملی و یا در آزمایشگاه. ما میایم با آزمایش دانتس این رو در حقیقت انجام میدیم. همچون که از کم خدمتون، یکی از خساراتی که ما متاسفانه در زلزله ها با اون مواجه هستیم بحث در حقیقت عدم پیوستگی دیوارهامون هستش. حالا ما کنیم لحاظ سازه اینها ممکن پشت‌بند داشته باشن نداشته باشن، علت در حقیقت کلاپس کردن یا واژگونی دیوارها چی هستش، اما اگه دقت بکنیم اکثر این آجرهایی که در حقیقت ریخته میشه، نگاه بکنیم هیچ چسبندگی بین در حقیقت ملاتشون و حالا آجر یا اون قطعه حالا سفال وجود نداره، یا در حقیقت پیوستگی خیلی کم بوده، که این برمیگرده به کیفیت حالا مسئله‌ای که استفاده می‌کنیم مثل آجر یا سفال که معمولا جذباب زیادی رو دارن، و مهمتر از اون کیفیت ملات هایی هستش که استفاده میکنیم. تقریبا میشه گفتش که واقعا هیچ کنون از این ملات ها خاص طراحی نشدن برای استفاده در آجر، برای استفاده در سفال، یا برای استفاده در مثلا قطعاتی مثل AAC یا بتون های در حقیقت گازی، بخاطر اینکه هر کدومشون جذباب های متفاوتی دارن، چسبندگی متفاوتی دارن، و اون ملات باید خاصن برای اون قطعه طراحی بشه. یا باز مشکلاتی رو از این قبیل کبابیش هممون باید شاهد هستیم، ترک خوردگی، دیباندینگ یا جدا شدگی در حقیقت اندود، که این رو در آزمایش چسبندگی در آزمایشگاه میاد کنترل میشه، آزمایش بانتس، و ممکن مکانیزم‌های مختلفی پیش بیاد. شما در حقیقت شکستتون ممکن در لایه اندود اتفاق بیفته، شکست ممکن در ناحیه چسب یعنی بین اندود و قطعه اتفاق بیفته، و یا شکست در ناحیه خود قطعه زیر کار اتفاق بیفته، که این نوع بدترین نوع شکست هستش که ممکنه اتفاق بیفته. در این مدل هم این نشون میده که در حقیقت اندودی رو که ما اعمال کردیم یا حالا ملاتمون ضعیف‌تر از حتی قطعه زیر کار بوده، که در بعضی جاها اصلا خودمون به قول معروف از قصد این کار رو انجام میدیم که اندودمون ضعیف‌تر باشه، و در بعضی از موارد دوست داریم که در حقیقت ملاتمون یا اندودمون مقاوم‌تر از حتی سطح زیر کارمون باشه. در صورت با این آزمایش ما میتونیم این نتیجه رو داشته باشیم. نکته دیگه راندمان یا افزایش سرعت کار هستش. کار متعددی که در دنیا انجام شده، تقریبا من 4-5 مقاله دیدم همشون به اتفاق این نظر رو داشتن. در چهار حالت اومدن این رو مقایسه کردن. در حالت سنتی، یعنی همین حالتی که در حقیقت مسئله رو بریزیم حالا با بیل هم بزنیم و به صورت دستی اعمال بکنیم، که شامل حمل اجزای تشکیل دهنده به کارگاه هست، اختلاط دستی اجزا هستش، اضافه کردن آب و دوباره اختلاط هستش، و در نهایت هم اعمال به صورت دستی هستش. به طور متوسط کارهایی که انجام شده نشون داده که هر نفر در هر شیفت میتونه 10 متر مربع رو در حقیقت اعمال بکنه اندود رو، شامل تمام این مراحل در حقیقت میشه، که اگه این رو راندمانش رو برابر 100% قرار بدیم، در حالتی که ما میایم از ملات خوش استفاده میکنیم به صورت پاکتی، ولی همچنان اختلاطمون دستی هستش، حالا به صورت با میکسر هستش، و اعمالمون هم به صورت دستی هستش، سرعت کارمون به 25 متر مربع افزایش پیدا میکنه، که یعنی بازدهمون میشه در حقیقت 250%. و در حالتی که دوره ملات خوش در پاکت میاد، اختلاط به صورت مکانیزه توسط میکسرهای مختلف انجام میشه و در نهایت هم با پمپ اعمال میشه یا شارت کریت میشه، ما میتونیم 40 متر مربع رو در هر شیفت کاری اعمال بکنیم. یعنی راندمانمون تا اینجا در حقیقت 400% میشه. و در نهایت اگر با تکنولوژی روز دنیا که ملات به صورت با سیلو در کار میاد و با پمپ و در حقیقت میکسری که در انتهاش متصل هستش شات میشه و میکس انجام میشه، ما میتونیم 50 تا 60 متر مربع رو در هر شیفت کاری انجام بدیم، که بازدهمون به 500 تا 600% افزایش پیدا میکنه. بنابراین میتونه سهم بسیار زیادی رو در سرعت کار داشته باشه. یکی از عواملی هستش که در حقیقت میتونه باعث اقتصادی شدن استفاده از ملات خشک کم بشه. همونجوری که میبینید در دنیا میتونه از سیلوهای بزرگ هم استفاده بکنن. این سیلوها در پروژه نصب میشه و با بنکرهای مختلف میان داخل این سیلوها رو پر میکنن، و اینها هر دفعه حمل و نقل میشه. اول پروژه نصب میشه و در انتهای پروژه هم در حقیقت هم میشه. ولی در اسلاید قبلی دیدین سیلوهای کوچیکتر هم وجود داره که اونها در حقیقت هر دفعه به کارخونه میبرن و شارژ میکنن. در بحث زیست محیطی هم باز تحقیقاتی که انجام شده، حالا متاسفانه ما چون در کشورمون تازه ملات خوش داره تولید میشه، ما اعدادی از این قبیل خیلی در کشورمون نداریم، باید کارهای تحقیقاتی انجام بشه، بنابراین مستنداتمون برمیگرده به کشورهای دیگه. میتونه پرت مصالح رو تا 30% کاهش بده، یعنی پرت مصالح در قسمت سنگدانه و سیمان تا 30% کاهش پیدا میکنه. همچنین کاهش مصرف سیمان پورتلند یا همون کلینکر رو داریم که بنابراین میتونه در کاهش آلودگی زیست محیطی بسیار حائز اهمیت باشه. و همچنین استفاده از مصالح عایق، حالا میتونه از سبکدانه ها باشه که باز ما در ملات های معمولیمون به سختی میتونیم از اونها استفاده بکنیم، یا همچنین استفاده از دامانه عایق خارجی یا حالا اتیکس یا EIFS هستش و که در نهایت باعث میشه، حالا یا ما در حقیقت نوع دیگرش هم میتونیم از تیندد مورتارها یا ملاته ها چسب های نازک استفاده بکنیم که در بحث عایق حرارتی میتونه پل حرارتی رو حذف بکنه. همه عوامل باعث میشه که در حقیقت به محیط زیست ما کمک بکنیم. عامل بعدی در حقیقت چیزی هستش که در سطح شهر هم با اون زیاد روبرو هستیم، در حقیقت دپو کردن مصالح در معابر عمومی هستش. این ضمن این که باعث آلودگی محیط زیست میشه، باعث پرت مصالح میشه، از لحاظ سد معبر و مشکلاتی هم دیگه هم در حقیقت ما با اون مواجه هستیم که برخی از حالا مناطق شهرداری مثل منطقه 3 در حقیقت چند ماه پیش اصلا ابلاغ کردن که سد معبر اون هم از نوع ساختمونیش ممنوع هستش و در حقیقت محدودیت های خاصی رو برای این نکته گذاشتن که اینها کم کم سوق میده ما رو به این سمت که واقعا بتونیم از مصالحی استفاده بکنیم که کمترین مشکلات رو از این دست داشته باشن. حالا یه نگاهی دارم به وضعیت تولید و مصرف انواع ملات در جهان که این رو ما رو به حال یه پیش‌زمینه برای ما هستش برای این که ببینیم در وضعیتش در دنیا به چه صورت هستش. طبق آماری که در اروپا در سال 2005 وجود داشته، همونجوری که می‌بینین برای رده‌های مختلف ملات، ملات بنایی یعنی اون چیزی که به عنوان چسباننده دو تا قطعه بین آجرها یا حالا بین سفالم استفاده میشه، در حقیقت کپسازی ها یا نماهامون رندرینگ هستش یا نماهای در حقیقت داخلی هستش، چسب کاشی ها هستش، سیستم EIFS هستش، در بحث حالا عایق بندی واترپروفینگ هستش، ملات ها یا بتون های تعمیری هستش یا ملات های خاص در حقیقت تقسیم بندی کردن. همونجوری که میبینین 65% از کل ملاتی که در اروپا در بحث ملات بنایی استفاده میشه ملات خشک هستش و همچنین به ترتیب همونجوری که میبینین پایین داره در کپسازی ها در اندودها 85% کل اندودکاری که استفاده میشه در اروپا از نوع ملات خشک هست، اندود داخلی 95%، چسب کاشی 65% و حالا انواع دیگه. و این نسبت رو اگه بخوایم در دنیا ببینیم حدود 2% بوده در سال دقیقا 2005، حالا ملات بنایی بوده. در این نشون میده که تقریبا حالا به غیر از یکی دو مورد دیگه که حالا واترپروفینگ ها و غیره هستش، در بخش ملات یا اندودها دنیا خیلی عقب‌تر بوده از اروپا و اروپا در حقیقت چون خواستگاه این نوع ملات هم بوده در سال 2005 این خیلی جلوتر بوده. حالا دقیقاً میگم در سال 2005 برای اینکه الان میبینیم در آمارهای بعدی واقعا آسیا رشد بسیار چشمگیری داشته. یه در حقیقت پتانسیل سنجی که انجام شده همونجوری که میبینیم در اروپا در حقیقت گفتن که در چه زمینه‌های این خیلی دیگه جای رشد نداره، ولی برعکسش تقریباً در جهان در اکثر موارد این جای رشد بسیار زیادی وجود داره برای تولید انواع ملات خشک. باز طبق آماری که در سال 2006 بوده کل ملات خشک تولیدی در جهان 85 میلیون تن بوده در سال، که در واقع میتونیم ببینیم که 64% تقریباً در اروپا بوده، حدود 15% در آمریکا بوده، 16% در آسیا بوده و 2% در آفریقا و 2.8% هم در حالا استرالیا و غیره بوده. و در اون سال تخمین زده شده بوده که در سال 2007 این مقدار به 100 میلیون تن برسه، در سال 2008 95 یعنی 5 میلیون تن کم میشه و در سال 2009 هم به 102 میلیون تن میرسه. آمار که در سال 2011 وجود داره همونجوری که میبینین اولا این عدد به 181 میلیون تن در سال رسیده و همونجوری که میبینین دیگه این الگو مصرف عوض شده، 53% از کل ملات دنیا الان در آسیا داره مصرف میشه که قسمت قابل ملاحظهش در چین و دبی هستش، یعنی این آمار اکثرش برمیگرده به این دوتا کشور و 26% همچنان در اروپا هستش و 17% هم در آمریکا. و این باز میزان مصرفش در چین هستش، بر سال 2007 و در سال 2010 هم به رنگ در حقیقت صورتی هستش. در قسمت های مختلف بیسیک مورس های عملات های ابتدایی رو میبینین که چه رشد چشمگیری رو در چین بین این 3 سال داشته و همچنین در بقیه موارد این رشد وجود داره، ولی نه در حقیقت با این شیبی که در قسمت های دیگه وجود داشته. و همچنین که میبینین در سال 2010 تخمین زده شده که 83 میلیون تن در حقیقت مصرف چین باشه. اما اگه بخوایم نگاهی به سرانه مصرف داشته باشیم، آلمان در حالت قراماری که در سال 2008 بوده بیشترین سرانه مصرف داشته، 30 کیلوگرم به ازای هر نفر. فنلاند، سوئد، هلند 20 کیلوگرم به ازای هر نفر بوده. و روسیه که یکی از بازارهای در حقیقت رو به رشد هستش در جهان، در سال 2008 2 تا 3 کیلوگرم بوده که اون هم تخمین زده شده در سال 2010 در حقیقت این عدد به 10 برابر افزایش پیدا بکنه. و همچنین حالا همینجوری آماری هستش که اینجا وجود داره، در سال 2010 در حقیقت میزان تولید ملات خوش 840 هزار تن بوده که 5% از کل ملات‌های مصرفی در روسیه بوده. در سال 2005 این عدد رسیده بوده در حقیقت به 50% کل ملات و تخمین زده شده بوده که در سال 2010 این به 10 برابر افزایش پیدا کنه به و به 8.4 دهم میلیون تن افزایش پیدا بکنه. همونجوری که می‌بینید یه بازار بسیار قابل رشد و توسعه‌ای رو در سراسر جهان داره که خوشبختانه هم حالا در کشور ما با یه تأخیری شاید، ولی در حقیقت این کار شروع شده. شرکت بنیابتون در حقیقت اولین کارخونه و بزرگترین رو داشته و حالا تعداد دیگه هم کارخونه در دست ساخت ما داریم در کشور. نمایی از کارخونه هستش و حالا ظرفیت تولید کارخانه، ظرفیت اسمیش 100 هزار تن در سال هستش، تا 70 نوع ملات رو میتونه تولید بکنه. ملات ها و اندود هایی که در حال حاضر دارن تولید میشن اندود آستر و اندود نهایی هستش، ملات بنایی، چسب بلوک AAC و انواع چسب کاشی هستش که در بسته بندی های مختلف در حال عرضه هستش. یه دقیقه کلیپی هم هستش، حالا هم روش اعمال اندود رو میده و هم قابلیت این که شما اندود رو میتونین به وسیله پمپ چگونه اعمال بکنین. بحث در حقیقت عدم شوره و چسبندگی رو میبینیم که این خاصیتی که داره به راحتی با در حقیقت پمپ و شاتکریز شما میتونین این ملات رو اعمال بکنین. حالا در تصاویر بعدی حالا به صورت مفصل‌تر ملاحظه میکنیم. سرعت کار رو ملاحظه میتونید در این دقیقه فیلم بکنید و همین که واقعا نحوه اعمال به چه سادگی انجام میشه. این ملات ها بسته به اینکه ملات آستر باشن یا اندود نهایی باشن ضخامتشون تعریف شده هستش. اگه ما نیاز داشته باشیم که ضخامت رو افزایش بدیم، معمولا در یک دست یا دو دست اینها اعمال میشن تا ما بتونیم به اون ضخامت مد نظر برسیم و در نهایت هم بریم با یک شمشکشی به راحتی به اون سطح مد نظر برسیم که این چون اندود آستر و به قول معروف آستر زبره هستش، در همین حد کفایت میکنه، هم کل سطح رو پوشش داده، چسبندگی لازم و اون سطح در حقیقت مزرعی رو که ما نیاز داریم تا بتونه اندود نهایی روی اون بیاد رو کاملا برای ما تأمین میکنه. ضمن اینکه چسبندگی اون در نهایت حفظ میشه، ترک خوردگی وجود نداره و در حقیقت مشخصات مورد نظر داریم و در حقیقت دوامش هم در شرایط اقلیمی مختلف تعریف شده هستش. همچنین دستور عملی رو شرکت بنیاد بتون در حقیقت با همکاری مرکز تحقیقات ساخت و مسکن تدوین کرده که فکر میکنم به زودی در دسترس عموم قرار بگیره و این میتونه در حقیقت در امر فرهنگ سازی و نحوه صحیح استفاده از ملات خوش مثمر اثر باشه. با تشکر از توجه شما.
بهره‌مند شدیم از بیانات محققانه جناب آقای امیر مازیار رئیس قاسمی. خدمت شما عزیزان عرض کنم که با توجه به فرارسیدن فصل سرما، ظرف 20 تا 25 روز آینده در مناطق در دست بازسازی آذربایجان شرقی، کمبود نیروی انسانی خصوصا بنا و نصاب جهت مونتاژ فریم های پیش ساخته پیچ و مهره‌ای و دیوارچینی فضاهای اسکان موقت محسوس است. از افراد علاقمند خصوصا پیمانکاران دارای نیروی اجرایی گسترده دعوت می شود حتما در این امر شرکت فرمایند. غرفه شرکت بنیاد بتون ایران در طول سمینار جهت ارائه توضیحات بیشتر و عقد قرارداد پذیرای علاقمندان می باشد. همچنین دفتر بنیاد بتون در خیابان ستاری شمالی نیز در خدمت این عزیزان است. تشکر می نماییم از جناب آقای محسن کلانتری، مدیرعامل محترم شرکت بنیاد بتون ایران. کودک بودم، پدرم مردی سرشناس بود. وقتی اشغالگران تبریز را اشغال کرده بودند، مردمان در منزل ما جمع شده بودند و هر کس حرفی می زد. کلمه ای که همراه با نگرانی بر زبان خیلی ها جاری بود، وطن بود. تنین کلام وطن آن مردمان همیشه در گوشم صدا می دهد. مقدمه‌ای که شنیدید بخشی از سخنرانی دکتر مهدی قالیبافیان در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بود. دکتر قالیبافیان فوق لیسانس خود را در رشته راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای مهندسی ساختمان‌های بتون آرمی را از دانشگاه فرانسه اخذ کرد. ساختمان معروف فیلیپس در خیابان انقلاب تهران به عنوان نخستین ساختمان بتون آرمه در ایران، ساختمان روزنامه اطلاعات، سازمان تأمین اجتماعی و چند بیمارستان از جمله اقدامات آغازین فعالیت‌های مهندسی دکتر قالیبافیان به شمار می‌رود. علائم قراردادی اتصالات در ساختمان‌های فلزی که اکنون به عنوان استاندارد کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همراه 13 استاندارد ملی در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور از جمله کارهای ماندگار دکتر قالیبافیان است. وی که همزمان با فعالیت‌های معماری در دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز تدریس می‌کرد، با همکاری دکتر پرویز سلیمانی آزمایشگاه مصالح ساختمانی دانشکده را راه اندازی کرد. تأسیس نخستین پایگاه تحقیقاتی دانشگاهی، دوام و پایداری بتون و همچنین ارائه واحد دانشگاهی بهسازی ساختمان‌ها که در دانشکده فنی دانشگاه تهران هم‌اکنون نیز تدریس می‌شود، در زمره یادگارهای علمی دکتر قالیبافیان به شمار می‌رود. دکتر قالیبافیان که تا روزهای پایانی عمر پربارش به تدریس و طراحی ساختمان‌های صنعتی سنگین و کنترل سازه‌های ساختمانی بلند و خاص اشتغال داشت، در سال 1384 خورشیدی از طرف گروه مهندسی فرهنگستان علوم به عنوان مهندس برجسته عمران برگزیده شد و طی مراسم به دریافت لوح فرهنگستان مفتخر گردید. از دکتر قالیبافیان که نخستین رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است، بیش از 20 کتاب و نشریه به زبانهای فارسی و فرانسوی و بیش از 80 مقاله به زبانهای فارسی، انگلیسی و فرانسوی درباره طرح، اجرا و بهسازی ساختمانها به رشته تحریر درآمده است. دکتر مهدی قالیبافیان پدر بتون ایران 21 خرداد ماه 1386 خورشیدی بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت. گرچه زندگی او سراسر تلاش، روشنی و صداقت بود و خود و شاگردانش خدمات زیادی به وطن کرده اند، اما ما زندگان باید در این فراق سخت صبر با تدبیر و تفکر در عمق ماهیت زندگی پیشه کنیم. همه باید به این سؤال بیندیشیم که آیا باید منتظر باشیم که تکنهای مانند دکتر قالیبافیان ظاهر شوند و ما را تنها بگذارند، یا برنامه ریزی برای ایجاد گلستانهای پایدار پرگل برای وطن ما داشته باشیم. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفته ریشه ام، نیست جز اندیشه ات اندیشه ام. از همدلی و همنوایی یکایک شما عزیزان، سروران محترم و استادان اندیشمند و دانشجویان پرتلاش بی نهایت سپاسگزارم. برای استراحت و پذیرایی به مدت 30 دقیقه به همراه تمام وسایل و امکانات شخصی تشریف فرما می شوید. پس از آن بخش اول ارائه مقالات در 4 سالن موازی انجام می پذیرد که قطعا حضور گرم و پرشور و صمیمی یکایک شما عزیزان را می طلبد. معید و موفق و منصور و مسرور باشید. متشکرم.
پشت این بر
داره گفت هر جو خودتون میخواید. من گوشی بودم میخواید ما رو سالون